بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در وجوب خمس ارباح تجارات و مکاسب بود. جهاتی مورد بحث بود که جهت اولا مطرح شد و اون اصل وجوب است. ادله‌ای که دلالت می‌کرد و می‌کند بر وجوب خمس ارباح مکاسب یا هر گونه درآمدی سه طایفه است. طایفه اولا خود قرآن کریم است، خواه به تنهایی خواه به کمک روایاتی که به عنوان تفسیر وارد شده است. طایفه دوم روایاتی است که با قطع نظر از آیه خمس هر گونه درآمدی را واجب می کند. طایفه ثالث نصوص تحلیل است، روایاتی که دلالت میکند بر اینکه در عصر غیبت یا در عصر حضور ائمه علیهم السلام اونها خمس ارباح مکاسب را برای شیعیانشون تحلیل کرده اند. تحلیل فرع ثبوت اصل وجوب است. اون چه که از این نصوص استفاده می شود این است که خمس واجب است، منتها اینا تحلیل کردن. در جهت اولا که سخن از اصل وجوب است به نصوص تحلیل می توان تمسک کرد. در جهات بعدی که اونها تحلیل کرده اند دوباره همین طایفه ثالثه محل بحث قرار می گیرد که آیا این تحلیل تام است یا نه و مال جمیع اعصار است یا نه و مربوط به تمام حقوق هست یا سهم خود امام علیه السلام است و مانند آن. طایفه اولا روایاتی بود که به استناد اون روایات آیه تفسیر شده است که از آیه وعلم و انما غنمتم من شی استفاده می شد به این که هر گونه درآمدی متعلق خمس است. غنیمتم غیر از غنیمت است که بعضی از این نصوص در نوبت قبل خونده شد. این طایفه از نصوص دو تا کار می کند، یکی این که ثابت می کند خمس ارباح مکاسب واجب است، مشکل خودش را حل می کند. کار دیگر اون است که مشکل مباحث و مسائل دیگر رو هم حل بکند. ما در همه این اقسام پنجگانه قبلی بعد از مسئله غنایم دارالحرب همیشه مشکل را داشتیم، یعنی در باب قوس، در باب کنز، در باب معدن و مانند آن این مشکل را داشتیم که اگر دلیلی دلالت میکرد برای اینکه کنز یا قوس یا معدن و مانند اون متعلق خمس است فوراً رقیب استدلال میکرد، میگفت که این منافی با حصر صحیح عبدالله ابن سنان است که در اون صحیح آمده لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه. اونگاه باید جمع دلالی میکردیم به تقیید مطلق یا تخصیص عام. اگر کسی میخواست استدلال کند که قوس و کنز و معدن و مانند اون متعلق خمس است، در قبالش صحیحه عبدالله ابن سنان که خمس را در غنایم حصر میکرد بود. باید ما این دلیل حاصل را جواب میدادیم که به وسیله مثلا روایات دلالت کننده بر وجوب خمس معدن یا کنز یا قوس، این اطلاق یا اون عموم و جمع محلا و الهلام تخصیص یا تقیید پیدا میکند. به برکت روایات وارده در باب خمس ارباح مکاسب، گذشته از اینکه مشکل خود ارباح مکاسب حل میشود، مشکل سایر مباحثم حل خواهد شد. یعنی ثابت میکند که این تقید است نه تقیید، تخصص است نه تخصیص. یعنی اگر صحیحه عبدالله بن سنان دلالت کرد بر اینکه خمس فقط در غنایم است، منافاتی ندارد که در قوس و کنز و معدن و مانند اون خمس باشد. چرا؟ چون اینا هم جزء غنایمن، اینا داخل در مستثنا هستن نه داخل در مستثنا مین. یعنی این که فرمون لیس الخمس الا فی الغنایم، مسئله معدن و قوس و کنز هم جزء غنایم است، چه این که مسئله ارباح مکاسب هم جزء غنایم است. بنابراین این طایفه اولای از نصوص باب خمس فاضل مأمونه هم مشکل خودش را حل می کند، هم مشکل مباحث دیگر را. ما همواره این مشکل را داشتیم. البته در خلال این مسائل بحث می شد که شاید غنایم همه درآمدها را بگیرد، اما وقتی خود صحیحه این باب دلالت می کند بر اینکه هر گونه درآمدی چه کم چه زیاد جزء مشمول آیه است، پس جزء غنایم است. وقتی جزء غنایم بود، بنابراین دیگر نقدی و نقضی نیست. و اون صحیحه در باب دوم از ابواب ما یجب فیه الخمس است. روایت اول باب دوم از ابواب ما یجب فیه الخمس این است: محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناده عن الحسن ابن محبوب، که یه روایت صحیحی است، عن عبدالله ابن سنان، که این هم معتبر است، لذا از این حدیث به صحیح یاد شده است، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه. این حدیث دو تا تأکید دارد، دو تا لسان دارد، با هر دو لسان مفید حسر است. یکی ظاهر هست که فهمون لیس الخمس الا فی الغنائم، یکم تعبیر خاصه دارد. اونگاه در بحث خمس قوس و کنز و معدن و مانند آن، این صحیحه عبدالله ابن سنان را به عنوان معارض یاد می کردن. ولی وقتی روایات این باب ده، روایات باب خمس ارباح مکاسب یا اونچه که در باب انفال یاد شده است که به همین صحیح، به همین آیه تمسک کردن، به اینکه این متعلق خمس است و غنیمه شامل می شود نظیر هشت باب چهار از ابواب انفال، حدیث هشت باب چهار از ابواب انفال که در بحث قبل خونده شد، اون ثابت می کند به این که آیه شامل هر گونه درآمدی می شود. این مؤذن بنی ایس، چون درباره این کلمه چند وجه یاد شده است که در این پارقی وسائل ضبط های گوناگونی از ابس، ابیس، ایس یاد شده است. از مرحوم بروجردی رضوان الله علیه چنین رسیده است که ایشون این مؤذن را به قرینه این روایت تأیید کردن، گفتن او معتبر است. برای اینکه معلوم می شود از خواص امام صادق سلام الله علیه بود، چون این حکم مخصوص ائمه و اهل بیت علیهم السلام است، این را به هر کسی نمی گفتن. مسئله خمس ارباح مکاسب را به هر راوی و به هر سائلی نمی گفتن، به خواستشون می گفتن. این یک نمونه. و از اینکه او مرقب بود به مؤذن بودن معلوم شود یا آدم متدینیست یا آدم ظاهر و صلاحیست. این دو از این دو شاهد میخواستن استفاده کنن به اینکه این مورد وساقت است. بر تقدیر در این روایت 8 باب 4 آمده است: قلت له واعلم انما قرمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول قال هي والله الافاده يوما بيوم. خب به قرینه این روایت که غنیمت را درآمد روزانه معنا کرده است، الافاده یوما فیوما یعنی روزانه، معلوم می شود که غنیمت همه درآمد است. به کمک این روایت و سایر روایاتی که به آیه استدلال کردن بر اینکه ارباح مکاسب خمس دارد، معلوم شود که غنیمت شامل هر گونه درآمد است، اختصاصی به غنایم جنگی ندارد. قهرن اون روایت 1 باب 2 یعنی صحیح عبدالله بن سنان که فرمود لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه، این دیگر معارض نخواهد بود. فتحصل که این تحقیقی در روایات مسئله هست، دو تا کار میکند: یکی که مشکل خودش را حل می کند، دومی که مشکل سایر مباحث را حل می کند. چون در هر مسئله اگه کسی بخواهد مثلا بگه در قوس خمس است، میگن صحیح عبدالله ابن سنان معارض است چون حصر کرده. بگن در کنز خمس است، میگن صحیح عبدالله ابن سنان معارض است. بگن در معدن خمس است، میگن صحیح عبدالله ابن سنان معارض است. ولی در همه موارد معلوم می شود که این گونه از متعلم مواردی که خمس تعلق میگیرد تخصصا و تقیدا خارج است، نه نیازی به تقیید و تخصیص داشته باشد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که بله مسئله هبه را، مسئله میراث را، این گونه از درآمدها را که اینا جز غنایم محسوب نخواهد شد، یعنی درآمدهای کسبی، اگر چون چه درآمد کسبی نبود جز درآمدها محسوب نبود، این حس میکند. اون مسئله ایما زمی نشترا ارزن من مسلمین، این البته با او مخالف است چون جز غنیمت نیست. زمین را خریده در اثر احتیاج برو به قیمتی مازاد بر قیمت روز خریده، این جزء درآمد نیست، جزء غنایم نیست، این مشکل دارد باید خمس بدهد. حلال مختلط به حرام را بعضی ها جزء غنایم به حساب آوردن، ولی بعضی گفتن در غنیمت بودن او و درآمد بودن او تأمل است، او مثلا باید که به تخصیص خارج بشود، وگرنه هر چیزی که درآمد محسوب می شود این است. و اگر چنونچه کسی خواست بگوید مسئله هبه و امثال زال خمس ندارد، رو با نصوص خاصه باید بگوید، یعنی با دلیل خاص باید بگوید که نصوص. یک کسی از امام رضا سلام الله علیه سوال بکند کسی برای ما چیزی میفرستد خمس بدیم یا نه، اون اگر دلالت کرد بر این که خمس دارد، این مطابق با لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه است. ولی روایاتی که دارد ازش استفاده میشود که جایزه میراث من لا یحتسب و مانند اون خمس ندارد، او باید تقیید یا تخصیص این صحیح را به عهده بگیرد. خب پس دلیل اول آیه است، به تنهایی یا به کمک روایاتی که ناظر به تفسیر آیه است. و این دلیل اول دو کار کرد که گذشت. طایفه ثانیه نصوصی است که دلالت میکند بر اینکه مفاضل معونه و هر گونه درآمدی متعلق خمس است، که بعضی از این نصوص در نوبت‌های قبل اشاره شد، اما مجموع نصوص را در باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس مرحوم صاحب وسائل جمع کردن که مقدار از اونها را میخونیم به خواست خدا. روایت اول که نوع این روایات معتبر هست، چون مسئله اجماع و شهرت ملاحظه فرمودید، این فقط برای تأیید است که دیگران هم فهمیدن اونچرا که ما فهمیدیم یا میفهمیم، وگرنه خودش سندی باشد با بودن این همه مدارک بسیار بعید است، برای اینکه چنین اجماعی محتمل المدرک است و نباید مثل مرحوم صاحب جواهر گفت فیدل علیه بعد الاجماع و شهره قوله کذا و کذا، بلکه باید گفت فیدل علیه قبل الاجماع و شهره قوله علیه السلام، یعنی حدیث قبل الاجماع است نه بعد الاجماع. و این اجماع گرایی مشکلی هم ایجاد کرده است، باعث می شود که اولا شهرت را به حساب اجماع بردن و پرهیز از اجماع را هم ممنوع تلقی کردن. اونگاه اگر یه روایت معتبری باشد و اجماع برخلافش ادعا شده باشد، این آیه طرد خواهد، این روایت مهجور خواهد بود. از این جلوتر و مهمتر، اگر ظاهر یه آیه مطلبی را ثابت بکند بعد اجماع برخلافش باشد، هرگز به ظاهر آیه عمل نمی کنند، اومد اجماع می شود ثقل اکبر و آیه می شود ثقل اصغر، در حالی که بسیار از این اجماعها اجماع منقول که می دونید در حد خبر واحد است، اجماع محصل که وقوف بر او بسیار مشکل است. بسیار از بزرگانی بودند که کتابشون به دست ما نرسیده، الان که کل دنیا به منزله دهکده واحد است، خیلی از محققین در زوایای کشورهای اسلامی کتابهایی نوشته و می نویسن که ما از اونها خبر نداریم، بعدها چنین نسخی کشف می شود. ادعای اتفاق کل بسیار سخت است. میموند اجماع منقول، که اجماع منقول بر فرض اعتبار در حد خبر واحد است و این اجماع منقول به قدری قدرت پیدا کرد در مراکز علمی که جلوی هر ظهور از قرآنی یا روایی را گرفته است. این چنین است. از اونجا هم کم کم نوبت به شهرت رسید. به شهرت هم اونچنان بها داده می شود که در برابر ظاهر یک آیه یا ظاهر یک حدیث صحیح می ایستد و این طرز تفکر روان نیست. به هر تقدیر در این گونه از موارد اگر انسان احتمال عقلایی می دهد که مدرک مجمعین آیه یا روایات باشد، چون که این احتمال معقول هست، باید بگوید فیدل علیه قبل الاجماع نه فیدل علیه بعد الاجماع، که طرز تفکر صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر است. با همین احتمال اونها چنین بهایی به اجماع دادن، ولی در این گونه از موارد که ما سه طایف مدرک در اختیار ماست، چگونه میتوانیم بگوییم به این که در دست پیشینیان نبود؟ الان آیات و روایاتی که این نسل در خدمت اونهاست به وسیله همین اقدمین و قدما به ما رسیده است، به وسیله اقدمین و قدما این نصوص به ما منتقل شد. چطور به دست اونها نرسید و به دست ما رسید و چطور ما میفهمیم و اونها نمیفهمیدن، همین ظاهر را اونها هم نقل کردن. بنابراین اونها اگر فتوا داده اند، احتمال این که به استناد این نصوص باشد یه احتمال مقبول معقولی است. در قبال یه احتمال معقول مقبول، دیگر اجماع اون استقلال اعتباریش از دست میدهد. و اگر خواستیم کتاب فقهی تنظیم کنیم، باید بگیم فیدل علیه قبل الاجماع النصوص الداله الروایات القرآن و کم کذا و کذا. به هر تقدیر روایت اول باب 8 همین بود که در بحث دیروز اشاره شده است و اون این است که محمد ابن الحسن الاشعری قال کتب بعض اصحابنا الى ابی جعفر الثانی علیه السلام امام جواد اخبین عن الخمس اعرا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الزروبه و علی السنا بعضی از نسخ دارد و علی الزیا و کیف ذلک فکتب بخطه الخمس بعد المعونه، یعنی اصلش رو مفروغ عنه گرفتن بعد فرمودن نمعون مستثناست. روایت دوم همین باب که نقل به نقل مرحوم شیخ طوسی است از سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن علی ابن مهزیار عن علی ابن محمد شجاع نیسابوری انه سأل ابا الحسن الثالث علیه السلام امام دهم عن رجل اصاب من زیعته من الهند مئت کرن، کسی در آمد مزرعه گندمش 100 کر بود و متعلق زکات هم بود، 100 کر مایو زکا یعنی اون چه که باید تزکیه بشود یه متعلق زکات است. فأخذ منه العشرو عشرت اکرارن، یا خود شخص از این در آمد که 100 کر بود 1/10 رو باید تعدیه میکرد به عنوان زکات، این 10 کر را به عنوان زکات پرداخت کرد، شده 90 کر. و ذهب منه به سبب امارت زیعت 30 کرن، 30 کر هم هزینه کشاورزیش بود، این 40 کر در رفته 60 کر مونده. و بقیه فی یده 60 کرن، ما الذی یجب لک من ذلک، حق شما امام علیه السلام در این 60 کر چیه؟ چون یک چیز ممکن است هم متعلق زکات باشد هم متعلق خمس. و هل یجب لاصحابه من ذلک علیه شیء؟ فوقع علیه السلام لی منه الخمس، هم خمس رو ثابت فرمود و هم اون سوال دوم را هم پاسخ داد که غیر از خمس و زکات، زکاتی را که دادی و خمسی را که باید تعدیه کنی حق دیگری بر مال تو نیست. خمس این 60 کر که 15 کر است باید بپردازید. لی منه الخمس اما مما یفضل من معونته، در این جواب به سه تا مسئله جواب داد. یکی این که اون چه گفتی اصحاب او سهمی دارن، نه دیگه غیر از خمس و غیر از زکات سهمی برای اصحاب نیست. یک دوم این که من مستحق خمسم، خمس مال من است از اون جد که امامم. دو سوم این که این خمس بعد از معونه است، یعنی شما معونه کشاورزی را استثناء کردی ولی معونه خانوادگی را خرج سال را حساب نکردی. البته مسئله هول یک فرع چهارمی است که با نصوص دیگر تثبیت می شود. خود اون شخص خیال کرد که جریان درآمد نظیر جریان معدن است که هزینه کار مستثناست نه هزینه صاحب کار. قوس این چین است، کنز این چین است، معدن این چین است که هزینه کار مستثناست نه هزینه صاحب کار. ولی در مسئله ارباح مکاسب هم هزینه کار مستثناست هم هزینه صاحب کار. پس با این جمله مبارک که در جواب مرقوم فرمود به سه مسئله جواب دادن. لی منه الخمس مما یفضل من معونته. حالا به خواست خدا جز مسائل مهمی که آیین در پیش داریم یکی این است که خصوص این خمس، یعنی این 1/5، کل این 1/5 و 20% مال امام علیه السلام است. با سایر اخماس فرق دارد. بعضی از نصوص این است که این 20% که به عنوان سهم امام است مال امام است و بنی هاشم جزء عائله امامن. او میتواند کل این 20% را صرف افرا فقرای غیر سید هم بکند، صرف مصارفی که سید در اون مصرف سهمی ندارد هم بکند. ظاهر بعضی نصوص این است که خمس مال من است. این یک. اینا در اذهان شریفتون باشد وقتی این طوائف گوناگون روایات مسئله را مراد فرمایید این هم یادداشت بشه تا رو در اون بحث نهایی جمع‌بندی بشه که خب همون خمس مال من است، یعنی مجموع 20% مال من است، نه اینکه این 20% را به دو قسم بکنید، 10% مال امام است 10% مال بنی هاشم. این چنین نیست، خود 20% مال امام است. از این تا این طایف از نصوصی برمی آید، چه اینکه مشابه این استنباط را می شود از روایاتی که در باب سایر اخماس ذکر شده است هم به دست آورد. در باب سایر اخماس فل جمله نه بل جمله، نه به اندازه نصوص باب فاضل معونه، اونجا هم آمده است که لی الخمس یا الخمسوی لی یا لن الخمس. از اینجا معلوم می شود که بنی هاشم و مستمندان هاشمی جزء عائله اون حضرتن. و آیه مبارکه سوره انفال را هم که ملازم فرمید ببینید برخلاف آیه زکات تغییر سیاق داده است. در آیه زکات که سوره مبارکه توبه است اونجا فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل، این 8 صنف را یک جا ذکر میکند، همه معطوف بر اون مجرورن. انما الصدقات للفقراء والمساكين تا پایان امر همه اونها عطف بر مجرورن. و در باره رقاب هم و فر رقاب فرموده است که مصرف خاص است. این یک سبک است. ولی در باب خمس کلن سبک عوض شد. می فهمد انما است و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی، هر سه را با لام ذکر بود، و الیتاما و المساکین و ابن السبیل. این دیگه سخن از لام نیست. خب اگر عطف است باید اون نزدیک ها رو شما بر مجرور عطف می کردید، نه این دورها را. باید می فرمود و علم و علم قلمت من شئین فان لله و رسول و ذی القربا خمس، فان خمسه لله و رسول و ذی القربا، نه اینکه درباره اون سه صنف اول هر کدام از این سه این لام تکرار بشود، درباره اصناف سگانه بعدی اصلا لام نیاید. و علمو ان ما قلمتم من شیئن فان لله خمسه ولی رسول ولی ذی القربا. وقتی نوبت بنی هاشم میرسد ولیتاما و المساکین و ابن السبیل، هیچ کدام از اینها با حرف جر ذکر نشده. اونجا سه تا حرف جر یعنی لام نفی فی نشون میدهد که اینها مصرفن، لام نشون میدهد که اینها صاحب اختیارن، مال اینهاست یا زمام کار به دست اینهاست. این تعبیر سیاق هم نشانه آن است که اون سهمی که مال امام علیه السلام است با سهمی که مال بنی هاشم است فرق میکند. اونها ولی خمسن، بنی هاشم مصرف خمسن. بر تقدیر ظاهر این طایف از نصوص این است که زمام خمس به دست امام است. خمس فقهی غیر از خمس عرفی ماست. ما به سهم امام در عرف ما نمیگن خمس، فقط به اون نیمی که به سادات میدن میگن خمس، در حالی که این چنین نیست. خمس در اصطلاح کتاب و سنت به اون 20% است که مجموع سهم امام و سهم سادات است و این یه عرف فقهی نیست، یه عرفی است که توده مردم سهم امام را از سهم سادات جدا میکنن، اونگاه به سهم سادات میگن خمس. اگر یک طلبه درس خونی از این سهم برخوردار شد، یک کسی از همون سهم چیزی به او داد، نمیگوید من به او خمس دادم، ولی اگر این شخص سید باشد میگد به او خمس دادم. خب در اینجا بین سید و غیر سید که فرقی نیست، هر دو خمس میگیرند. خمس فقهی که قرآن و روایات او را تأیید کرده است به هر دو میرسد، به طلبه سید و طلبه غیر سید. یا خمس را صرف ساختن مدرسه یا مسجد کرده است، میگه من سهم امام را سهم ساد مدرسه و مسجد کردم، نمیگه خمس را. یه اصطلاح مردمی است، نه اصطلاح حوزوی یا اصطلاح قرآنی یا اصطلاح روایی یا اصطلاح فقهی. حوزه چنین اصطلاحی ندارد، فقه چنین اصطلاحی ندارد، روایات و آیت هم چنین اصطلاحی ندارد. پس خمس مجموع اون 20% است. حضرت در این نام مرقوم فرمودن لی منهو الخمس. خب نباید همین دیگه، همین معید است. اون اصناف هفتگانه دیگر عطف بر مجرورن، یکسان است. در مسئله رقاب سبک عوض شد، همون وفر رقاب، چون بند برده از اون جهت که برده است مالک چیزی نمی شود. شخصی که باید تزکیه کند می تواند برده را بخرد و آزاد کند، ولی در اینجا کاملا سبک عوض شد. فهمت و علمو انما قرمتون من شیئن فان لله خمسه، این بالا ماست، ولی رسول این بالا ماست، ولی ذل قربا که اهل بیت علیهم السلام بالا ماست. اما نسبت به سهم بنی هاشم که میرسد دیگر سخن از لام نیست، ولی یتاما و المساکین و ابن سبیل. خب اگر بنا بود عطف بر مجرور باشد، اون دوتای اولی که نزدیکتر بودن و اولا بود، یعنی این چنین میفرمود و علم انما قرمتون منشین فان لله خمسه بر رسول و ذل قربا. اونگاه این پنج صنف عطف بر مجرور بود، نظیر اون هفت صنفی که عطف بر فقراست، وحدت سیاق محفوظ بود. از این تغییر سیاق معلوم میشود که اون طوری که امام از خمس سهمی دارد، چنین بهره و سهمی را سادات از خمس ندارند. او ولایت دارد و اینها مصرف کنندن، او ولیست هم برای خود هم برای اینها که مصارف خمسن، ولی اینها ولایت ندارند. خب پس روایت دوم این باب هم مشخص شد. رب بله، این از او با گاهی به موثق یاد کردن، گاهی به معتبر، به صحه روایت معتبر است. محمد ابن شجاع نیسابوری، نه این چنین نیست، مرحوم بروجرد اینها که بهش اعتماد کردن. و اگر یه خصوصیتی ما بخواهیم از این دست بیاریم که در سایر روایات نباشد، بگیم حالا برفرض این راوی مجهول است، ولی این مضمون با همین سبک که در سایر نصوص هم هست، برفر بعضی از روایات ماجل باشد. پس دو تا جواب هست، یکی این که بزرگان ای رو پذیرفتن، یکی هم که اگر این نباشد روایت قبلی روایات دیگری که همین مضمون رو دارد تثبیت میکند. خب باز مرحوم شیخ طوسی به اسناده عن علی ابن مهزیار قال قال لی ابو علی ابن راشد، مزمره است، قلت له امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک، شما من دستور دادید که من به حق شما قیام بکنم و حق شما را بگیرم، منم عین این فرمایش شما را به موالیان و شیعیان شما رسوندم. اونا از من سوال کردن که حق امام چیست، من چی جواب بگم؟ فاعلم تو موالی که به ذالک، من شیعیان شما و دوستان شما را اعلام کردم که امام فرمود حق مرا بدید. اونا از من سوال کردن حق امام چیست. فقال لی بعضهم و ایو شیئن حقه فلم ادر ما اجیبه، من چیز ندانستم جوابشون بگم. فقال یجب علیهم الخمس، خمس بر اونها واجب است. فقال تو فیش ای شیئن، حالا اینجا خودش دیگه روشن شد که مسئله رو باز تلقی بکرد تا دیگه از او سوال نکنن در چی خمس است. فقال علیه السلام فی امتعتهم و صنائعهم، که بعضی از نقلها ضیاعهم هم آمده. قلت و تاجر علیه و صانع بیده، فقال اذا امکنهم بعد معونتهم. اینجاست که مرحوم بروجرد رضوان الله علیه این چنین فرمودن که این شخص پیدا بود که ادیب نبود تا درست این روایت نقل کند. بعضی ها الان هم همین طور است، عربی اونها یه فارسی مترجم است، یه فارسی برگردان است، عربی نیست. برای بروجی درباره بعضی از روایات فرمودن این چون عرب نبود وقتی که میخواست حدیث نقل کند با همون سبک فارسی نقل میکرد، لذا در بعضی از روایاتی که در پیش داریم بخواست خدا ایشون اشکالش اینه که این لم که حرف جازم است رو فعل ماضی در نمیاد که، ولی در این روایت اون حرکت فلم احللنا رو فعل ماضی در آورده. این لم که حرف جزم است باید رو مضارع در بیاد معنا رو به ماضی منقلب کنند، نه که رو فعل ماضی در بیاد. ولی در بعضی روایات همین باب دارد که فلم احللنا رو فعل ماضی در آمده. اینجا هم اشکال بر باب بروجردی رضوان الله علیه این است که این سبک سبک ادیب نیست و عربی زبان نیست که بگوید که فقال دو فی ای شیئن، فقال فی امتعتهم و صنائعهم. اونگاه قلت و تاجر علیه و صانع بیده، خب حضرت سوال از کالا و جواب کالا و متا داد، شما هم باید بگویی فی تجارت و صنع، نه فی تاجر علیه و صانع بیده. شما شخص را بر کالا که از نباید عطف بکنید که، یا صاحب کار را که بر کار نباید عطف بکنید که، باید بگوید فی تجارت و صناعت و زراعت و ما نحو ذلک. دیگه نباید بگوید و تاجر علیه و صانع او بیده. فقال علیه السلام اذا امکنهم بعد معونتهم، بله اگه تمکن مالی داشتن بعد از کسر هزینه باید خمس بپردازن. خب این دیگه مطلق است. نه اگه موثق باشن به مقدار ظهور لفظ حجت است، به مقداری که لفظ حجت است قرار این داخل. اگر یه چیزی مجمل بود اجمال بود که ما نفهمیدیم چی میخواد بگه بله، اما اگه نفهمیدیم مطلب چیست ولی او درست ادا نکرد، خب اینجا حجت است. او باید فعل رو بر فعل عطف کند، فاعل رو بر فعل عطف کرده است. ما میفهمیم که منظورش تجارت و صنعت است ولی گفت تاجر و صانع، خب این ادبی نیست، برای که شما فعل رو باید فعل فعل، وصف رو بر وصف، کار رو بر کار عطف بکنید، نه صاحب کار رو بر کار عطف بکنید. ولی ما میفهمیم حضرت فرمود فی امتعتهم و ضیاعهم، این با سوال میکرد که فی تجارتهم و فی زراعتهم و فی صنعتهم، گفت و تاجر و صانع. این پیداست که منظور این است که تجارت و صنعت خبث دارد یا نه، ولی او ادیبانه نقل نکرده است. روایت چهارم این باب، کتب الیه ابراهیم بن محمد الحمدانی اقرأنی علی کتاب ابیک فیما اوجبه علی اصحاب الضیاء انه اوجب علیهم نسبت سوت بعد المعونه. این اصل فی الجمله خمس را ثابت میکند. حالا چرا نصف سدس است، بقیه چی؟ احتمالا بقیه جز نصوص تحلیل باشد، این مقدار را حلال کرده است، بقیه را طلب کرده است. و انه لیس علی من لم تقم زیعته به معونته نصف سدس. نامه نوشتن که علی بن مهزیار کتاب پدرتون رو برای ما قرائت کرده است که نصف سدس را باید بپردازیم، و اگر کسی اون مزرعش به هزینهش کفایت نمی کند نصف سوت رو لازم است بپردازد. فختلف من قبلنا فی ذلک، کسانی که در حدود محدوده ما زندگی میکنن در فهمیدن این جواب اختلاف کردن که منظور چیست و تا چه اندازه خمس بده. فقالوا یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه، معونت الضیاء و خراج. فقالوا یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه، معونت الزیعته و خراجها لا معونت الرجل و ایاله. اون مورد اختلاف این است که اون چه که در جواب نامه پدر بزرگوار شما آمد این است که اوجب علیهم نصف السدس بعد المعونه. دو تا نظر در بین شیعیان شما هست، یکی این که عده‌ای میگویند این معونه معونه کار است، عده دیگر میگویند که هم معونه کار است هم معونه صاحب کار. این دو تا نظر کدوم حق است؟ یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه. این الخمس بعد المعونه که در روایت آمده است، بعضی ها میگویند معونت زیعت و خراجها لا معونت الرجل و عیالهی، عده هم میگن نه، هم معونه کسب است هم معونه کاسب. فکتب و قرأه علی بن مهزیار علیه الخمسو بعد معونتهی و معونت عیالهی و بعد خراج سلطان. مالیاتی را که باید بپردازه، اونها گرچه برای اونها مشروع نیست بگیرن ولی بالاخره جزء هزینه انسان محسوب میشود، پس بعد از وضع و احتساب هزینه کار، بعد از وضع و احتساب هزینه صاحب کار، بعد از وضع و احتساب مالیاتی که میگیرن. خب گرچه این هم در باب اینکه خمس بعد از معونه است مطرح میشود و هم در این باب، ولی اصلش دلالت میکند بر اینکه خمس بر همه درآمد تعلق میگیرد. روایت پنجم خیلی مفصل است با پیچیدگی که دارد که علاهده باید بخوانیم، که این علاهده باید بخوانیم چون مفصلترین روایات این باب است. روایت بعدی روایت ششم این باب است که موثقه حسین ابن عثمان عن سماع است. سأل تو ابل حسن علیه السلام عن الخمس فی قال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کسی، که در بحث دیروز خونده شد. این عبارتی که در روایت هفت است و در بحث دیروز خونده شد این است: عرض کرد که تعلمونی مل فائده و ما حدها. معلوم شود اصل تعلق خمس به فائده مفروغ عنه است. تعلمونی مل فائده و ما حدها، رأیک ابغاک الله ان تمن علیه به بیان ذلک لکی لا اکون مقیما على حرامین ولا صلاتی ولا صوم. فکتب الفائدتو مما یفید الیک. این افهاد هم متعدی است به معنای اعطا، هم لازم است به معنای استفاده، هم در اینجا یفیدوست فعل مضارع ثلاثی مجرد است نه فعل مزید، این سه مطلب. پس افاده به معنای اعطا که خب معروف است که این حرف مفید است یا این کار مفید است و ماند، اما افاده به معنای استفاده از همین نصوص استفاده می شود که ما افادن فی کل ما افادن ناس، روایت ششم باب. فی افاده یعنی استفاده، اینجا لازم است نه متعدی. افادن ناس من یعنی خودش استفاده، من قلیل او کسی. یکی این که این یفیدوست، فادت الفائده یعنی حسرت، چون در اینجا فرمود الفائدتو، چون سوال کرد که فایده چیه، معلوم میشود که حکم رو میدونه ولی موضوع رو میخواد سوال کنه. عرض کرد فایده چیه، حد فایده چیه؟ فرمود فایده ما یفیدو الیک فی تجارت من ربها او حرس بعد الغرام او جائزه. الفائدتو مما یفیدو الیک، یعنی مما یحصلو الیک. این ثلاثی مجرد است و معنای حصول است. پس سه تا حرف برای وقتمون شد، سه تا تعبیر فایده برای یه چیز است. حالا روایت بعدی بر نوبت بعد. والحمدلله رب العالمین.